بسم الله الرحمن الرحيم. فإن قلت فعلى ما ذكرت من جواز العلاقة اللزومية بين الممكن والممتنع بالوجه الذي ذكرت، كيف يصح استعمال نفي هذا الجواز في القياس الخلفي حيث يثبت به استحالة شيء لاستلزام وقوعه ممتنعا بالذات؟ بحث در این بود که آیا بین ممکن و ممتنع میشه ملازمه در نظر گرفت یا نه، و اینکه گفته میشه اگر معلول اول نباشد لازمش این است که واجب تحقق نداشته باشه، اینا به چه صورتی میشه توجیه کرد. جوابی که ایشون فرمودن حاصلش این شد که اگر منظور این باشه که منظور از ممکن یعنی معلول اول که امکانش یا به حسب مرتبه ذات ماهیت هست یا به حسب نقص وجود، بگیم این موجود از اون جهتی که ممتنع هست مستلزم ممتنع به ذاتی است، این اشکالی نداره، اما از اون جهتی که ممکن هست علاقه ای ندارد با امر ممتنع و نمیشه گفت که ممکن بما انه ممکنون مستلزم یک امر محالی میشه. ولی معنی نداره چیزی که ممکن هست از یک حیثیت دیگری، چیزی که هم صفت امکان را دارد و هم صفت امتناع را، به لحاظ امتناعش بگیم مستلزم ممتنع است. اگه کسی اشکال میکنه که پس به هر حال شما به صورتی تجویز کردید که ممکن مستلزم ممتنع به ذاتی باشه، پس منافات ندارد که یه امر ممکنی داشته باشیم که لازمش یک امر محالی باشه. اگه اینجور شد پس استدلالاتی که به صورت خلف هست اینها دیگه برهانی نمیشه، چیزی رو نمیتونه اثبات بکنه. برای اینکه در این قیاس ها گفته میشه اگر چنین چیزی ممکن بود لازم میامد که یک محال ذاتی لازم میاد، پس از استلزام محال کشف میکنیم که ممکن نیست، یعنی نمیشه ممکن به مستلزم محال باشه، و شما به هر حال اینو تصحیح کردید به صورتی که میشه مستلزم باشه. خب این اشکال یعنی همون چیزی بوده که منشأ اصلا عقد این بحث شده، حالا اینو به صورت اشکال اینجا مطرح میکنیم. جواب میدند میگن اون چه در این گونه قیاسات مورد توجه هست رابطه ایست بین امکان وقوعی با یک محالی. اون چه محل بحث ما بود و تجویز کردیم این بود که اگر چیزی امکان ذاتی داشته باشد و همراه امکان ذاتیش امتناعی داشته باشه بالغیر، این میتونه مستلزم محالی باشد به لحاظ امتناعش. اما اون چه در قیاسات خلف مورد نظر هست امکان ذاتی نیست، بلکه اونجا امکان وقوعی. خب حقش این بود که اول اصطلاحات امکان را اینجا بیان میکردن، قبلا اصطلاحات ضرورت رو بیان کردن، ولی اصطلاحات امکان را بیان نکردن که ما چند جور مفهوم امکان داریم. به یک معنا گفتند که چهار تا معنا مثل این داره امکان ذکر کردن. برها با توجه به فرق بین امکان ذاتی و امکان وقوعی میتونیم ما جواب این مشکل را بدیم. امکان وقوعی معناش این نیست که این شیء اقتضای وجود و عدم ندارد، بلکه منظور از امکان وقوعی این است که اگر فرض کنیم این امر تحقق داشته باشد در خارج، محالی لازم نمی آید، نه از ناحیه خودش بلکه از ناحیه شرایطی که حاف به این موجود هست. اگر چیزی با اینکه امکان ذاتی دارد، یعنی فی حد نفسه ماهیتش رو که نگاه می کنیم اقتضای وجود و عدم نداره، ولی با توجه به شرایط وجود، یعنی فرض اینکه علت تام هست یا نیست، مانع وجود دارد یا ندارد و شرایط دیگری، مستلزم اگر بخواهد وقوع پیدا کنند مستلزم یک محالی میشه. توی خود این فرض استحاله ای نیست. فرض وقوع این فی حد نفسه توش محالی نیست، اما به لحاظش امور خارج از خود در ظرف وجودش، اون شرایطی که حاف وجود این هست، با توجه به اونها مستلزم یک محالی است در خارج از ذات خودش. این میگن امکان وقوعی ندارد، با اینکه امکان ذاتی داره، امکان وقوعی میگن نداره. اون چه در قیاس خلف مطرح میشه این نیست که اگر این شیء امکان ذاتی داشته باشد محال لازم میاد. میگن اگر این شیء که امکان ذاتی دارد امکان وقوعی داشته باشد، یعنی فرض وقوعش بشود، محال ذاتی لازم میاد، یعنی امکان وقوعی ندارد. پس اون چه ملازمه هست باز در اونجا ملازمه هست بین امتناع وقوعش با اون امتناع ذاتی که لازمش هست. و به هر حال اون چه مطرح هست در اونجا امکان ذاتی نیست، اونجا امکان وقوعی مطرح است. اون چه ما قبول کردیم این بود که ممکن است چیزی امکان ذاتی داشته باشد و به یک نحو ملازمه داشته باشد با یک محالی، به اعتبار اینکه اون ممکن ذاتی امتناع بالغیر دارد و در حقیقت ملازمه بین امتناع این است نه بین امکان. پس اثبات اینکه شیئی ممکن هست و میتونه ملازمه داشته باشه با محال، این لازمش این نیست که چیزی ممکن وقوعی باشد و مستلزم محالی باشد. اونی که در قیاس خلف مطرح است امکان وقوعی است و اون چه ما قبول کردیم ملازمه دارد امکان ذاتی است. این دوتا با هم فرق داره. زیلن اشاره میکند به مسئله امتناع ذاتی که دو اصطلاح داره و ما قبلا تو مقدمه اینا عرض کرده بودیم که این که میگه ممتنع به ذات است، این به ذات یعنی واسطه در عروض ندارد، ممکنه واسطه در ثبوت داشته باشد، حیثیت تعلیلیه داشته باشد، یعنی امتناع بلغیر باشد، اما در اینا بگیم به ذات هست. به ذات اینجا در مقابل بلغیر نیست. این امتناع ذاتی که میگیم دارد، منظور این است که این امتناع مال خود شیء است، مفاد قضیه ضروریه ذاتی است، نه اینکه در مقابل واجب به ذات. ممتنع به ذات که میگیم یعنی اون چیزی که ذاتن محال است. نه، منظور از این امتناعی که اینجا میگیم، ولو تعبیر امتناع ذاتی هم بکنیم، مثل ضرورت ذاتی است که در مورد ممکنات به کار میبریم. اینجا هم وقتی میگیم ذاتن چنین چیزی محال است، منظور این است که این محال بلغیر است، علت دارد، ولی این علت موجبی میشود که امتناع صفت خودشی باشد، یعنی به ذات به خودشه نسبت داده میشه نه بلعرز. امتناع به ذاتی که اینجا میگیم در مقابل امتناع بلعرز است، نه در مقابل امتناع بلغیر. این نتیجه بحث روشن بود، منتها تأکید بر این که فرق است بین امکان ذاتی و امکان وقوعی و جواب اشکال را باید به این صورت بدیم، این از حرفای گذشته درست به دست نمی اومد. این بود که روی این تصریح کردن و اینو جداگانه مطرح کردن. فاین قلت اون ناظر به مرتبه ذات ماهیت است، این ناظر به واقع و نفس الامره. وقوع و لاوقوع مال مرتبه نفس الامر است، اون مال مرتبه ذات ماهیت است. ممکنه است یعنی این که ذات ماهیتش اقتضای عدم ندارد، اقتضای وجود هم ندارد، امکان ذاتی مال مرتبه ذات ماهیت، یعنی خود ماهیت که نگاه میکنیم ابایی از وجود ندارد، ابایی از عدم هم نداره. اما منافات بحث به واقع و نفس الامر یا واجب است بالاخره یا ممکن، این بحثی است که بعدن باز روش تکیه خواهیم کرد. به هر حال فرق بین امکان ذاتی و امکان وقوعی مسئله را حل میکنه. توجه به این نکته، الا ما ذکرت من جواز العلاقه اللزومیه بین الممکن و الممتنع، شما که به هر حال یک رابطه لزومیه را بین ممکن و ممتنع تصحیح کردید، و در این صورت کیفه یصح استعمال و نفی هذا الجواز فی القیاس الخلفی، در قیاس خلفی یا در قیاس خلف، اونجا ما از این تک استفاده میکنیم که میگیم چون مستلزم امر محالی است پس ممکن نیست، یعنی ملازمه نیست بین ممکن و ممکن محال ذاتی. شما اینجا تصحیح کردید، وقتی این تصحیح کردید معناش اینه که قیاس خلفی رو ما دیگه نمیتونیم بهش استناد بکنیم، چون اساسش بر این است که ممکن با نمیتونه مستلزم محال باشد. حالا به شما تجویز کردید این حیث و یثبت بهی، با قیاس خلفی اثبات میشود استحالت شیء، یعنی استحاله یک معلولی، یک امر ممکنی، لاستلزامه وقوعا، لاستلزام وقوعی ممتنعن به ذات، میگن اگر این امر ممکن وقوع داشته باشد لازمش امر محالی است. فیتشکک، حالا که شما این کارو کردین این قیاس خلفی پاش سست میشه، اون وقت این تشکیک مطرح میشه. این تشکیک اینه صورتش، لما جاز استلزام الممکن لذاته ممتنع لذاته فرایت امال استدلال. وقتی شما استدلال خلفی کردید، طرف میاد میگه که نه آقا، کی گفته که شیء ملازمه بین ممکن و محال نیست؟ ما میگیم امر ممکن با اینکه ممکن است مستلزم محال است، هیچ اشکالی هم نداره، ما اثبات کردیم که میتونه جا امر ممکن مستلزم محال باشد. اون شخص مستشکل اینجور میگه، میگه چون که استلزام ممکن ممتنع را جایز است، یعنی گفتیم که علاقه لزومی میتونه باشه بین ممکن و محال، پس این استدلال تمام نیست. لجوازی، حالا به عنوان مثال کسی استدلال میکنه برای اینکه بعد غیر متناهی ممکن نیست، میگن اگر فرض کنیم بعد غیر متناهی باشه لازمش یک امر محالی است. اون امر محال چیه؟ اینه که نامتناهی محصول بین حاصلین باشه. طبق برهان سلمی مثلا، یادشون هست آقایون در برهان سلمی گفته میشه اگر دوتا خط به صورت ساق مثلث ادامه پیدا بکنه تا بی نهایت، خب اگر گفتیم این دوتا خط تا بی نهایت ادامه پیدا میکنه، از یک طرف فاصله بین این دوتا خط باید بشه بی نهایت، از یک طرف هم این بی نهایت محصور بین حاصلین است که دو ساق مثلث دو طرفش رو گرفته، پس امر متناهی میشه محصور بین دو ساق مثلثی که حاصلش هست. این یکی از براهینی است برای ابطال بعد غیر متناهی. خب حالا فرض کنیم برهان صحیح باشه، حالا در این برهان خودش مناقشه ای هست، فعلا کاری نداریم. اگر این برهان بخواد استدلال بکنیم بهش، یعنی شما که استدلال میکنید، طرف میگه استدلال شده بین این که اگر ممکن باشد امر نامتناهی، لازمش این است که محصور بین حاصل این باشد و این محاله، پس از این محال کشف میکنید که وقوع امر نامتناهی ممکن نیست. خب مستشکل میگه آقا شما که گفتید بین ممکن و نامتناهی ممکنه ملازمه باشد، اینجا میگیم این نامتناهی هست و منافاتی هم ندارد که مستلزم امر محالی باشد، چون گفتید استلزام بین ممکن و محال جایزه، میگیم این امر نامتناهی وقوع دارد، مستلزم امر محالیش باش، ولی ضرر نمیزنه به امکانش. لجواز کون البعد الغیر المتناهی مثلا ممکنن، من استلزام وقوعی محالن به ذات، لازمش این است که امر محال لازم بیاد، و هو کون و غیر المتناهی محصورن بین حاصلین، ولی میگه اشکالی نداره، امر ممکن ممکن است مستلزم یا امر محالی هم باشد. این اشکال قلنا، میفرمان این اشکال و جوابش گذشته، مرحوم حاجی هم میفرمان هم چیزی نیست، در گذشته که نبوده، در آینده هم به این صورت مطرح نمیشه. قد مزا جوابیه، حالا این تو ذهن مبارکشون چی بوده و که اینجور فرمودند، برحال شاید در یک کتاب دیگری گفتن، شاید هم یه اشاره به نتالی بوده که قبلا اینجایی نوشتن، ولی در تنظیم مقدمه برای مطلب نیست. علایه حال از گذشته صرف نظر کنیم، ولی از این اطفا و به الان، حالا اونی که الان میگیم اینه مسئله، و انده
الامکان المستعمل هناک هو لازرورت الطرفین به حسب الوقوع. در این براهین وقتی میگیم اگر چنین چیزی ممکن باشد وقوعش لازمش این است که محال لازم بیان، میگیم اگر وقوعش ممکن باشد، توجه به امکان وقوعی است نه امکان ذاتی. نمیگیم اگر این شی ذاتن ممکن باشد، یعنی نظر به ماهیت بکنیم اقتضای وجود آدم نداشته باشد، فلان محالی لازم میاد، همچون محالی لازم نمیاد. محال از این است که چنین چیزی وقوع داشته باشد، یعنی این خط نامتناهی واقع بشود بین دوتا ساق مثلث. وقوع این مستلزم یک محالی است. پس امکانی که در این قیاس ها مطرح میشه و فرض میشه امکان وقوعی است و تحقق فی نفس الامر، تحقق واقعی و نفس الامری، نه اون ثبوتی که برای مرتبه ذات ماهیت در نظر گرفته میشه، تقرر خود ماهیت فی در مرتبه اعتبار، در عالم اعتبار اون نیست. وقوع خارجی بالاخره هر چیزی یا هست یا نیست، اینو میگیم. و عدم اباء اوزا، معنای امکان وقوعی چیه؟ عطف تفسیریشه، عدم اباء اوزا الخارج و طبیعت الکون لوقوعی ولا وقوعه. امور خارج از ذات این ماهیت ابایی ندارد از وجود لا وجودش، نه اینکه خود ماهیت ابایی از وجود لا وجود نداشته باشه. یه وقت میگیم خود مفهوم را که ما در نظر میگیریم، میگیم این ابایی از وجود لا وجود ندارد، این امکان ذاتی است. یه وقت میگیم شرایط خارجی منافاتی ندارد با وجود این، این امکان وقوعی است. این چیزی است که در قیاس خلف مطرح میشه، این که میگیم یمکن وقوعه یا نه، چنین امکانی مطرح است. اما اونی که ما گفتیم و پذیرفتیم بل ممکن الذی کلامنا فیها آنا هو ما یکون و مصداقه نفس ماهیت شی و حسب اعتبار ذاتیه به ذاته، ما اون امکانی بود که به خود ماهیت نسبت داده میشد صرف نظر از همه چیز، لا به حسب الواقع. اون امکان به حسب واقع نبود، گفتیم واقع یا وجود است یا عدم، این امکانی درش نیست. منظور این امکانی بود که برای مرتبه اعتباری ماهیت در نظر گرفته می شد، اون اعتبار لابشرطی، اعتبار مقسمی ماهیت. فإن حال المعلول الاول و سائر الابدایات فی نفس الامر لیس الا التحصل و الفعلیه. میگیم مجردات تام، ابدایات در عالم نفس الامر اینها فعلیت دارند، نمیشه نباشند، نه اینکه ماهیتشون اقتضای وجود دارند، ماهیتشون اقتضای وجودی ندارند. وقد مر، اونجا هم اشاره کردیم که ظلمت امکان اینها تحت سطوع نور خدای متعال مختفی است. این را اشاره کردیم در اونجا که این امکان هیچ وقت در عالم وقوع مطرح نیست، این یک امکانی است که عقل لحاظ میکنه به حسب ذات ماهیت. فل ممکن و به هذا المعنا، امکان ذاتی به این معنا، چیزی که چنین امکانی داشته باشد، این میتونیم بگیم مستلزم محال است، به لحاظ اونم به لحاظ امتناعش نه به لحاظ امکانش. مستلزم للمحال اونم لا من حیث ذاته بل من حیث وصفه الذی هو عدمه، چنین ماهیتی که ذات ما ممکن است، عدم این ماهیت مستلزم یک محالی است، من نه ذات ماهیت به معنا ذات. کما اینکه وجودش هم مستلزم واجب است، کما انه مستلزم للواجب لا به حسب ذاته بل به حسب حاله الذی هو وجوده. وجود هذا الممکن مستلزم لوجود الواجب، مستدع لوجود الواجب، و عدمه مستدع لعدم الواجب. پس عدم است که مستلزم چیز امتناع امر ممتنع است و خود این عدم هم امتناع دارند. این اون چیزی بود که محل بحث ما بود و تصحیح کردیم، یعنی گفتیم ما ذاته ممکنون به حسب ذاته، یعنی چیزی که امکان ذاتی دارد وجودش مستلزم ذات واجب است، عدمش هم مستلزم عدم ذات واجب است. اما اونی که در قیاس خلف استعمال میشه این امکان نیست. و ما یستعمل فی قیاس الخلف ان الممکنه لا یستلزم ان الممکنه، این که اون چه استعمال میشه در قیاس خلف که ممکن مستلزم محال نیست، یعنی ملازمه نمیشه باشد بین محال و ممکن، اونجا ممکنه به حسب الواقع است، نماز ممکنه به حسب مرتبه ذات. و بینهما فرقانون. بعد اشاره میکنند به مسئله امتناع ذاتی که گفتیم، که این امتناع ذاتی در مقابل واجب به ذات نیست. این امتناع به ذات که میگیم، این به ذات در مقابل بلعرض است، نه در مقابل بلغیر. کما ان الامتناع از ذاتی قد یعنا به ضرورت العدم به حسب نفس ذات و الماهیه. چطور در اینجا یک امکان ذاتی داشتیم، یک امکان وقوعی، در امتناعش هم این حرف میاد، در وجوبش هم این حرف میاد. یه وقت وجوب به لحاظ ذات ماهیت در نظر گرفته میشه، مثل ذات واجب تمرکز. امتناع هم بحث به ذات در نظر گرفته میشه، مثل اجتماع نقیزه. ولی گاهی هم هست میگیم چیزی ممتنع از ذاتن ولو اینکه امتناعش بالغیر باشه. اونجا که میگیم ذاتن ممتنع است، معناش این نیست که واسطه‌ای در ثبوت ندارد، حیثیت تعلیلیه ندارد، بلکه معناش اینه که حیثیت تقییدیه ندارد. پس امتناع ذاتی گاهی مراد اراده میشه چیزی که به حسب نفس ذات محال است و ماهیت المقدره. ذات را با عطف تفسیری براش میگن ماهیت مقدره، چون ابتدا ما میگیم ماهیتی وقت به حسب ذاتش اقتضای وجود دارد یا اقتضای عدم یا لا اقتضا است. اما بعد اثبات خواهیم کرد که ماهیت حقیقی نمیشه اعتبار، نه اقتضای وجود داشته باشد و نه اقتضای عدم. اونجایی که میگیم خود ماهیت اقتضای عدم دارد، این مسامحه در تعبیره، این ماهیت مفروض است. یعنی اگر ماهیتی فرض کنیم براش، این ماهیت خود به خود اقتضای عدم دارد، ولی این ماهیت نیست. پس اینکه میگیم به حسب ذات اقتضای عدم را داره، منظور از این ذات چیه؟ ماهیت مفروض، حل ماهیت المقدره. کما فی شریک الباری اجتماع نقیزه، اینا اگر اجتماع نقیزه ماهیتی بود، خود این ماهیت اقتضای عدم را داشت. ماهیت مفروض اجتماع نقیزه اقتضای عدم داره. نه، این اصطلاح باب برهان نیست، اصطلاح منطقی است. قضیه ضروری ذاتیه که میگیم، البته در فلسفه هم استعمال میشه که در مقابل ضرورت ازلی، ضرورت ذاتیه که اهم از ضرورت ازلی است. معناش این است که لزومی نداره واجب الوجود به ذات باشه موضوع. دیروز توضیح دادم جلسه قبل. پس گاهی مراد از امتناع ذاتی یعنی چیزی که ماهیت مفروضش اقتضای عدم دارد، و قد یراد به ضرورت ذاته فی نفس الامر. اون ماهیت واقعی نبود، ماهیت مفروضش، یعنی صرف مفهوم رو که ما نگاه میکردیم، وقتی میگفتیم اجتماع و نقیزین، خود این میدونیم که محال است. خود این اجتماع و نقیزین معناش اصلا چیزیست که سلب چیزیست که هست، با اینکه هست باید نباشد، خود این محال بود. ولی یه وقت نه، خود این محال نیست ذاتن، یعنی نظر به مفهوم نیست، نظر به ماهیت مفروض نیست، بلکه نظر به وقوعش است. قد یراد بهی یعنی امتناع ذاتی که میگیم، منظور ضرورت ذلک یعنی ضرورت الامتناع فی نفس الامر. سوا انکانه مصداق تلک نفس الماهیت المفروضه او شیون آخر. ما اینو به این صورت میخونیم به خاطر اون شیون آخر هست که مرفوع آمده، اینو ما اسم کانه حساب میکنیم. ولی قاعدش این بود که بگیم سوا انکانه مصداق تلک نفس الماهیت المفروضه او شیون آخره مستدعین له و مقتضین. نسخه مصححی که به این صورت نیست. بله، اینا که ما اینا مصداق را خبر مقدم حساب میکنیم. سوا انکانه مصداق تلگه نفس الماهیت المفروضه یعنی خود ماهیت مصداق این ضرورت، این امتناع باشد، او شیء آخر وراء ماهیتی یا چیز دیگری ورای ماهیت که مستدعیه. مستدعی اون ممتنع است. یا مستدعی اون عدم است. مقتضین ایاهو فی نفس الامر. به هر حال به لحاظ نفس الامر است. میگیم در عالم نفس الامر مقتضی این عدم است. یا مستدعی این عدم است. او علت مقتضیه له، یا مصداق این ضرورت علتی باشد که اقتضای اون عدم را میکند به حسب طور الوجود و هیئت الکون، یعنی به حسب ظرف وجود و طباع الواقع، به حسب طبیعت واقع نه به حسب طبیعت مفهوم و ماهیت. بله، پس امتناع هم دیدیم، گاهی که میگیم امتناع ذاتی حتما مصداقش الممتنع به ذات، یعنی چیزی که ماهیتش اقتضای عدم دارد نیست، اعم است از این که خود ماهیت اقتضای عدم داشته باشه یا یه چیز دیگری علتی موجب این شده باشد که این اقتضای عدم پیدا کند. این دو تا مطلب، پس یه امکان ذاتی داشتیم، گفتیم به حسب ذات ماهیت است، گاهی هم منظور از امکان وقوعی بود. در مورد امتناع هم گاهی منظور امتناع ذاتی بود، یعنی ذات الماهیت اقتضای عدم دارد، گاهی هم منظور این بود که امتناع صفت ذات خود است ولو علت داشته باشد. در مورد ضرورت هم همین حرف میاد، و کذالک از ضرورت ذاتی قد یراد بها ما هو به حسب مرتبه ذاتی نفسها، مثل واجب تبارک و تعالی، و قد یراد اعم من هذا. گاهی وقتی میگیم ضرورت ذاتی یه معنای عامتری را اراده میکنیم، و هو ما یکونو به حسب نفس الامر، منظور این است که در عالم نفس الامر ضرورت دارد ولو ضرورتش ضرورت به شرط الوجود باشد. سوا ان کان به حسب مرتبه ذات زن که ذات القیوم الاحدی تعالی، او لعجل علت مقتضیت له، ضرورت دارد اما حیثیت تعلیلیه داره. پس چرا میگیم ضرورت به ذات؟ یعنی ضرورت به الارض نیست. گاهی هم بین این دوتا فرق گذاشته میشه، اونجایی که به حسب خود ذات هست میگیم دوام ازلی یا ضرورت ازلی، و در اونجاش میگیم دوام ذاتی. قد یقال للاول الدوام الازلی، اونجایی که خود ذات اقتضای ضرورت رو داشته باشه، ولی ثانی الدوام الذاتی. فاذن بنابراین باز برمیگردیم به اصل مطلب، اون چه در قیاس خلف مطرح است امکان وقوعی است، خواه ذاتن ممکن باشد یا نباشد، ولی ما کلاممون در امکان ذاتی است به حسب مرتبه ماهیت. گفتیم چیزی که به حسب ذات ما ذاتش مرتبه امکان را دارند کار به وقوعش نداریم. چنین چیزی وقوعش که محاله است، یعنی امتناع بالغیر دارد، این امتناعش مستلزم ممتنع به ذاتی است و مسامحتا به خودش نسبت میدیم به ازباب وصف الشیء به وصف به حال متعلقه. فاذن قد ثبت ان امثال الاقیسه الخلفیه، هم خلفی میخونن هم خلفی، هر کدومش هم یه وجهی داره، قیاس های خلفی و کثیر من الشرطیات الاستثنائیه که از این ملازمه بین امکان و وجوب، امکان و امتناع استفاده میشه درش، انما یستبین فیها بالبدیهت العقلیه انه، این یک قضیه، این ملازمه که در این قضایا هست این بدیهی است، اثبات به احتیاج نداره. چی ثابت میشه در اونجا؟ اونی که با بداهت عقلی ثابت است، اون ملازمه این است که انما یلزم من فرض وقوعه ممتنع به ذات لا یکون ممکنا فی نفس الامر، اگر چیزی فرض کنیم که وقوعش مستلزم امری است، چنین چیزی فی نفس الامر ممکن نیست، یعنی وقوع ندارد، نه فی حد ذات به حسب مرتبه ماهیت وقوع ندارد، امکان ندارد. ممکنه به حسب مرتبه ذات امکان داشته باشید، اما اونی که میخوایم نفیش بکنیم میگیم وقوع ندارد، امکان وقوعی ندارد، نه امکان ذاتی ندارد. و چنین چیزی لا ینفک عن امتناع ذاتی، این حتما امتناع ذاتی دارد، اما امتناع ذاتی به چه معنا؟ به همون معنایی که اعم است از امتناع ذاتی که به حسب ذات ماهیت باشد یا به حسب در اثر علت باشد. بل لا ینفک عن الامتناع الذاتی سواء کان، این امتناع ذاتی به نفسه و به ماهیتی ممتنع، اما از این که ذاتن و به حسب ماهیت هم امتناع داشته باشند، او به واسطه سبب تام السببیه الامتناعیه، یک سبب تام السببیه موجب امتناع شده باشد. کما یقال مثلا، پس ملاحظه فرمودید که امتناع ذاتی میگیم اینجا ابتداعا به نظر میاد که این تهافته، از یه طرف میگن امتناع ذاتی، بعد میگن اهم از این که به حسب ذات باشه یا به حسب علت، این چه امتناع ذاتی شد وقتی بر حسب علت هست؟ این امتناع ذاتی است، یعنی واسطه در عروض ندارد ولی ممکنه واسطه در ثبوت داشته باشه. این همون اشکالی که در مورد اصالت وجود میکردن که میگفتن اگر شما میگید وجود موجود است به ذات، پس لازمه شه که هر وجودی واجب الوجود به ذات باشه. اونجا میگفتیم چی؟ میگفتیم این به ذات در مقابل بلعرض است، نه در مقابل بلغیر. هر وجودی که تحقق دارد، خواه به ذات باشد یا بلغیر، خواه به نفسه باشد یا به غیره، به ذات موجود است، یعنی لیس بلعرض. اینجا هم میگیم امتناع ذاتی، یعنی ذات این شی امتناع دارد، واسطه در عروض ندارد، حیثیت تغییری دیگه ندارد امتناعش، خود ذات ممتنع است. اما این امتناع ممکنه علت داشته باشه، نفی حیثیت تعلیلیه نمی کنه. این به ذات ها برای نفی حیثیت تغییری است. خب باز مثال دیگریشو میزنن. قبلا یه مثال مستشکل زد، اون بود که بعد غیر متناهی مستلزم این است که نامتناهی محصول بین حاصله این میشه، به یک مثال بود برای قیاس خلفی. ایشون یه مثال دیگه برای قیاس خلفی میزنه. در همه مجردات تام به خصوص معلول اول این حرف میاد که فرض این است که مجردات تام هیچ شرطی برای تحققشون جز وجود علت فاعلی نیست، برای اینکه نه ماده‌ای دارند که باید ماده استعداد پیدا بکنه، نه شرایط دیگری تأثیر دارد در وجودش، فقط به خصوص معلول اول خودش ذاتش هست و ذات واجب. اگر این علت باشد ولی معلول تحقق پیدا کنه، چون علت تامه دیگه فرض نمیشه فرض کرد که این علت تامه مرکب است، دارای اجزایی است، غیر از ذات واجب چیزی نیست. در اون مرحله‌ای که غیر از ذات واجب نیست، یک علت بسیط داریم، ذات واجب، یه معلول هم داریم عقل اول. اگر این معلول نباشد معنیش این علتش نیست. این استدلال میکنیم در اینجا و سایر عقول هم همینطوره، منتها به واسطه بالاخره اونها هم علت عقل دهم چیه، نهم چیه، هشتم، هفتم، تا برسه به عقل اول، همه اینها علتی غیر از ذات واجب یا یک واسطه ای که بلا باز مستقیما از واجب افاضه شده ندارن. اگر بگیم اینها نباشند، مستلزم اینه که واجب نباشد، چون شرط دیگری که مطرح نیست، ماده‌ای که اینجا مطرح نیست، حرکتی که مطرح نیست، اجزایی که ندارد علت، علت به واسطه اینا همه یک امر بسیطه. اگر نباشد مستلزم این است که واجب نباشد. این از یه طرف. اگر بگیم که در این حالی که چنین چیزی موجود است ممکن است معدوم شود، لازمش این است که ما چیزی داشته باشیم که گاهی موجود است گاهی معدوم است، پس باید ماده‌ای داشته باشه که امکان عدمش را حامل باشه، حامل امکان عدم باشه. و فرض کردیم که مجرد تام است، ماده ندارد، اینم یه محظور دیگری است. این یک استدلالی شایع برای این که مجردات تام نمیتونن عدم سابق داشته باشن، نمیتونن عدم لاحق داشته باشن. اگر عدم سابق داشته باشن معناش این است که در یک زمانی با اینکه علت تام بود اینا موجود نباشه. عدم لاحق هم نمیتونن داشته باشن، اولا به همین دلیل، برای اینکه در لاحق هم همین علت بالای سرشونه. به علاوه اگر بخوایم بگیم عدم لاحق داشته باشن، لازمه اینه که ماده‌ای داشته باشن که الان حامل امکان عدمش باشد، یعنی ممکن است که معدوم شود، این ممکنه باید به چیزی نسبت بدیم، باید ماده مشترک بین حالت وجود و حالت عدمشون باشه. خب در این برهان، این که میگیم ممکن است آیا این عقل اول معدوم شود یا سایر عقول، بگیم اگر ممکن باشد که اینها نباشند، این ممکن منظور چیه؟ یعنی اگر ممکن باشد وقوع اینها یا لاوقوع اینها، امکان میخوره به وقوع و لاوقوع، نه اینکه ذاتن آیا ضرورت وجود دارند یا ضرورت عدم ندارند. اینا که شکی نیست که عقل اول چه موجود باشد چه نباشد، نه ضرورت وجود داره نه ضرورت عدم، که مفروضه. پس این که میگیم اگر ممکن بود، اگر ممکن بود چی ممکن بود؟ اگر امکان وقوعی، اگر عدمش امکان وقوعی میداشت، پس اون چه مطرح هست در قیاسات امکان وقوعی است، اونی که ما تصحیح کردیم امکان ذاتی بود، اونم البته به طور مسامحه، یعنی چیزی که امکان ذاتی دارد به لحاظ این که متصف به عدم می شود، عدمش اون وقت اقتضای یک ممتنعی را داره. اول بحث کجا بود یعنی؟ یعنی بحث امروز هم می فرمایید؟ بله. اما اون را که تصحیح کردن اون عنوان فصل این بود فی ان الممکن الا ای وجه یکون مستلزم. بله خب اون نقل دیگران بود، اون نقل دیگران بود. این که گفتند اصل مسئله این است که چیز ممکن به چه وجه ما میتونیم بگیم مستلزم ممتنع باشد. جواب ایشون چیه؟ این از چیزی که امکان ذاتی دارد به وجه عدمش، عدم حاصل ممکن مستلزم محال میتواند باشد. جوابیشون این شد. پس ممکن یعنی ممکنه ذاتی، اما استلزامش بین صفتی از این ممکنه هست که عبارت باشد از وجود یا از عدم، ملازمت دارد با یک ممتنع دیگری. این جوابیشون شد. حالا دیگران چی گفتن؟ اینا نقل قول ها بود. خب مثالی که بعضیشون مجددن میزنند، کما یقال مثلا الجواهر البسیطه العقلیه، مجردات تام، یستحیل و عدمها سابقا و لاحقا. حالا که موجودن نمیتونیم بگیم مسبوق به عدمی هستن و نمیتونیم بگیم ملحوق به عدمی خواهند بود. و الا این مدعا دلیل چیه؟ و الا ای و انکانت ممکنت العدم، قیاس قول فیست. در قیاس قول چی کار میکنیم؟ خلاف فرض رو اول فرض میکنیم، ابطال میکنیم تا خود فرض صحیح بیاد، تا خود مدعا. مدعا این است که اینا مسبوق و ملحوق به عدم نیستن. برای اینکه قیاس خلفی اقامه کنیم چی میکنیم؟ میگیم اگر چنین چیزهایی باشد، یعنی خلاف اون چرا که مدعای ماست اگر باشد. ای ان کانت ممکنت العدم به وجهن لکان عدمها به عدم علت الفیاضت لزواتها. اگر اینا معدوم باشند وجهی ندارد معدوم بودنشون جز این که علتشون نباشد. این یکی دیگه هم اشکال داره، تالی فاصله دیگه هم داره. ولکانت لها مادتون قابلتون الوجود والعدم. وقتی میگیم حالا که هست ممکنه معدوم شود، پس باید یک ماده‌ای داشته باشند که گاهی متصفه به وجود میشه گاهی متصفه به عدم. وکلت تالیه این مستحیلون به ذات کما بویه. خب استدلال اینه که فرض خلاف مدعا مستلزم محالی است، پس معلوم میشه که مقدم ما هم یعنی اون فرض خلافی که کردیم باطل بوده. فکذلک المقدم. این صورت استدلال. و ظاهر ان الامکان المذکور فی هذا القیاس، این که میگیم اگر ممکن العدم بود، این امکان چه امکانیه؟ امکان ذاتی نیست، برای اینکه امکان ذاتی که همه ماهیات دارن، عقول بسیطه هم امکان ذاتی دارن، امکان عدم دارن، یعنی ذاتن ابایی از وجود عدم ندارن. پس این مطلب نیست. اون را که میگیم لوکانه، یعنی اگر عدمش ممکن بود، منظور عدم امکان ذاتی نیست، میگه هست. هر ممکن ذاتی هم عدم براش ممکن است هم وجود. پس این را که ابطال میکنیم چیه؟ اون عدم وقوعی است، وقوع العدم است، نه اینکه ذاتش ذر اقتضای عدم نداره. ظاهر ان الامکان المذکور فی هذا القیاس لیس المقصود من ما هو به حسب مرتبه الماهیه فقط، اذ لو کان المراد فی نفی امکان الانها، نفی امکان العدم انها به حسب مرتبه الماهیه من حیث هیه، یلزم علیهم کون کل جوهر عقلی واجبا به ذات. اگر امکان میگیم اگر امکان عدم نداشت، اونا میخوام بگیم ندارد، خب چیزی که امکان عدم ندارد واجب الوجود به ذات خواهد بود. تعالی القیوم الواحد عن ذلک علوان کبیرا و هم متبرعون عن هذا التصور القبیح الفظیع. آیا حکما منظورشون این بوده که وقتی نفی امکانش میکنن یعنی امکان عدم ذاتی ندارد، پس یعنی لازمه که واجب الوجود به ذات باشه؟ هم چیزی میخواستن بگن؟ حتما هم چیزی نگفتن. پس امکانی که اونجا نفی میکنن امکان وقوعی است، امکان وقوعی عدم است، نه امکان ذاتیش. وهمون و ازاحتون، مطلبی رو نقل میکنن از حکما که وقتی گفتند مواد ثلاث را ما تقسیم میکنیم به وجوب و امکان و امتناع، و در نتیجه لازمش این است که موجودات خارجی اون چه موجود دارد یا ممکن باشد یا واجب، یه اشکالی شده. و اون اینه که بالاخره اون چه در خارج موجود است باید به وصف وجوب موجود باشه. خود شما میگید اشیاء ما لم یجب لم یوجد، و باز میگید که هر موجودی محفوف به وجوبین است، یک وجوب سابق و یک وجوب لاحق. یک وجوبی که قبل از ثبوت وجود عقل برای ثابت میکنه، میگه ما لم یجب لم یوجد، یکی هم وجوب ضرورت و شرط محمول که وقتی که موجود است محال است که معدوم باشد، یک وجوب لاحق هم داره. و از طرفی چیزی که موجود شد نمیتونیم بگیم این که وجود عدم را میپذیرد، لازمش اینه که نقیض نقیض خودشو بپذیره. پس چیزی که موجود است که نمیتونیم بگیم یمکن عدمه، یمکن عدمه معناش این است که نقیض خودشو بپذیره. پس هر چی داریم به هر حال واجبه، ما چیزی که یا موجود است و واجب است یا معدوم است و ممتنع، پس دیگه جایی برای امکان باقی نمیمونه. پس چطور شما میگید سه چیز داریم ما، واجب و ممکن و ممتنع؟ باید بگید هر چی، هر مفروضی از دو حال خارج نیست، یا واجب است یا ممتنع. این یه اشکالی بوده که حکما مطرح کردند و جواب دادن. گفتن این که میگیم ما هر چیزی یا واجب است یا ممتنع، آیا به لحاظ واقع و نفس الهم میگید یا به حسب مرتبه ذات ماهیت میگید؟ اگر به مرتبه ذات ماهیت را لحاظ کردید، خب این دو شق نمونه، سه شق است. یعنی ما ماهیت سه تا اعتبار دارد، یه اعتبار به شرط شیعی، به شرط الوجود، یکی به شرط لایی، به شرط لا وجود، یکی هم لا به شرطی. اعتبار لا به شرطیش اعتباری است که درش وجود عدم ملحوظ نمیشه، پس همون ملاک ما چیزه، امکان. اگر به حسب نفس الام میگید که هر چیزی واجب یا موجود است یا معدوم است، و وقتی وجود دارد وجوب دارد، و وقتی معدوم است وجوبش ممتنع است، وجودش ممتنع است، این قبول. اما این منافات نداره با اینکه ما عقل براش یک مرتبه در نظر بگیره که اون لحاظ بگیم اقتضایی نسبت به وجود عدم ندارد. اون چه متصف به امکان میشه واقع و نفس الامر نیست، بلکه اون مرتبه تقرر ماهوی است که عقل برای خود ماهیت اعتبار میکند، اونه که متصف میشه به امکان. این مطلبی است که حکما نقل کردند و ایشون هم در اینا خدشه ای ندارن، منتها یه نتیجه ای میخوان بگیرن از این مطلب. و اون اینه که پس ملاحظه میفرمایید اون چه واقعا متصف به امکان میشه، یعنی ضرورت وجود ندارد، ضرورت عدم ندارد، چیه؟ خود ماهیت به ماهیتی هست. آیا اون چیزی که ضرورت وجود ندارد و ضرورت عدم ندارد و لازمه ذاتیش همون این است که تعبیر میکنید به امکان، این میشه خود همین حقیقتا متصف شود به وجود؟ یعنی انقلاب لازم میاد، چیزی که اقتضای وجود نداشت متصف به وجود نبود، متصف به وجود شود. این وجود در حقیقت به خود این ماهیت نمیچسبه، یعنی داخل در ماهیت آخرش هم نمیشه، آخرش هم ماهیت ماهیت است، و مرتبه خود ماهیت مرتبه امکان است، نه ضرورت وجودی توش از ضرورت عدم، نه وجودی به درون ماهیت راه پیدا میکنه و نه عدمی. آخرش هم مرتبه ماهیت، اونی را که عقل برای ماهیت در نظر میگیره اون رو میگه مرتبه ماهیت متقرر، اونجا وجود عدمیش راه پیدا میکنه. پس لا تشم مراحت الوجود و لا تشم مراحت العدم. این که میبینیم ما گاهی میگیم ماهیت، این صفات وجود رو بهش نسبت میدیم، میگیم موجود است یا وجوب دارد یا نمیدونم علت است، معلول است الی آخر، همه این چیزهایی که از اوصاف واقعی به ماهیت نسبت میدیم، اینها همه وصف به حال متعلق است. مثل این میمونه که در یک جای نوری تابیده باشه، آینه در مقابلش گذاشته باشه، این نور در آینه منعکس است، نور مال آینه نیست، در آینه ظهور دارد، ولی این عکس نور حقیقی است. نور حقیقی در اون شیء است که منیر مستنیر به ذات است. بالاخره احکام وجودی آخرش مال وجود است، اگر به ماهیت نسبت داده بشه این مسامحتن هست. من مثال میزنم، همطور که عرض کردم اشاره کردم به آینه و مرآت. میفرمان اصلا ماهیت حقیقتاً، حقیقت ماهیت مرآت وجود خارجی است. ماهیت عبارت است از این که وجود خارجی چه انعکاسی در ذهن ما پیدا میکنه. اون انعکاسی که در مدارک ما پیدا میکنه اون اسمش ماهیته. اونم نه به لحاظ وجود این عکس، باز اون وجوده. بالاخره در خارج وجود خارجی داریم، در ذهن هم وجود و شیء فی ذهن داریم، اینا ماهیت نیست. از اون جهتی که ما وجود و ذهن، اون شیئی که در ذهن ما موجود است، انتقال پیدا می کنیم به اون ماهیت شیء خارجی، این میشه ماهیت. حیثیت ماهیت اینه، عکسیست از حقایق خارجی، اونم نه به لحاظ وجود العکس. این حقیقت ماهیت بیش از این نیست. بر این اساس ما میتونیم اون کلامی که بعضی از عرفا گفتن که عالم خیالون فی خیال، اینو توجیه کنیم که منظورشون یعنی ماهیات اشیا صرف نظر از حفاظه واجب تبارک و تعالی. اشیا یعنی ماهیات، ماهیات جز اکوسی از حقایق نیستن، خودشون اصالتی ندارن، تحققی ندارن، نمایش یک تحققی را میدهن. اون تحقق مال وجود است و در ماهیت انعکاس پیدا میکنه. ماهیت یک انعکاسی است از اونها. بعدم یک کلامی از محی الدین در اینجا نقل میکنه. وهمون و ازاحتون ربما قرأ سمعک فی بعض المسفورات العلمیه شبهتون. این یک مطلبی است در حدود یک صفحه هست. این نقل از کلمات و حکماست، خود ایشون چیز خاصی ندارند، اشکالی است و جوابش. شبهه این است در باب اتصاف شی به امکان، گفتند که این اشکال را مطرح کردند که ان الموصوف بالامکان اما موجودون او معدومون. چیزی که میگید ممکن است، چیزی که موجود است میگی ممکن است، یا چیزی که معدوم است میگی ممکن است. فی کل من الحالین یمتنع و ان یقبل مقابل ما یتصف به. اگر موجود است، چیزی که وجود دارد معنا نداره که عدم داشته باشد، دیگه متصف به عدم نمیشه. وجود اگر بگیم متصف به عدم میشه، لازمش اجتماع نقیزه اینه. عدم اگر دارد بگیم یعنی چیزی که عدم معدوم است متصف به موجود میشه، اونم باز لازمش اجتماع نقیزه اینه. پس موجود یا موجود است یا معدوم، علایه حال هیچ کدوم دیگه قبول نقیز خودش نمی کند. پس نمیتونیم بگیم یه چیزی که موجود است چون قبول می کند نقیز خودش را، این میشه ممکن. قبولی نمی کند این شهر نقیز را. خوبه یعنی این شی فی کل من الحالین یمتنع و ان یقبل مقابل ما یتصف به. اگر موجود است مقابلش را که عدم است نمیپذیرد، اگر معدوم است مقابلش را که وجود است نمیپذیرد. و الا اجتماع المتقابلان فی موضوع واحد. و از امتنع احدهما امتنع امکان واحد منهما بالامکان الخاص. وقتی چنین چیزی ممکن نبود، پس ما امکان خاصی نخواهیم داشت. امکان خاص چیزیه که هم وجود را میپذیرد هم عدم را. لان امتناع احد الطرفین یستلزم وجوب الطرف الاخر. وقتی این طرف نبود که امکان عدم را ندارد، پس فقط امکان، وقتی وجود عدم را نمیپذیرد پس فقط وجود را میپذیرد. چیزی که فقط وجود را میپذیرد یعنی وجود برایش ضرورت داره، پس میشه واجب. اونی هم که معدوم است وجود را که نمیپذیرد، پس یه چیز را میپذیرد و اون عدم است، پس عدم برای ضرورت داره، میشه ممتنع. دیگه قسم سومی به نام ممکن نخواهیم داشت. فلم یتحقق هاهنا المحکوم علیه بالامکان اصلا. ما چیزی که حکم کنیم برای اینکه ممکنه نخواهیم داشت. این یک دلیل. یک دلیل دیگری هم هست و اونی که خود شما میگید شیء ممکن مادامی که وجود پیدا نکند موجود نمیشه. از شیء ممکن اما مع وجود سبب تام فیجب او مع رفعه فیمتنع. اگر وجود علت دارد خب پس وجوب خواهد داشت. اگر علت هم ندارد که امتناع دارد فعین ممکنون، پس ممکن کجاست دیگه. این اشکالی بوده که به حکما وارد کردن جوابشون دادن. فتسمعهم یقولون. حکما در جواب این اشکال میگن که این که گفتید شی یا موجود است یا معدوم، تردید بین این دو شی به لحاظ ماهیت است یا به لحاظ وجود؟ اگه به لحاظ ماهیت است صحیح نیست. به لحاظ ماهیت سه اعتبار دارد. اعتبار به شرط الوجود، اعتبار به شرط عدم الوجود و یکم اعتبار لا به شرطی، اون اعتبار را غفلت کردید شما ازش. ان التردید غیر حاصل للشقوق المحتمله ان اريد من الوجود والعدم التحييز. اگر منظورتون اینه که اعتبارات و حیثیات خود ماهیت رو در نظر بگیرید، یک چیز ذکر نکردید، سه حیثیت داره. از یعوزه شق آخر، از دستشون رفته یک شق سومی. اون شق سوم چیه؟ و هو اعتبار و عدم اعتبار شیء منهما، اعتبار لا به شرطی. الموصوف بالامکان هو الماهیت المطلقه عن الوجود والعدم، اونی که ما میگیم متصف به امکان میشه همون چیزی که شما غفلت کردید، یعنی اون حیثیت ماهیت، حیثیت لا به شرطی ماهیت که مطلق از وجود عدم است، مقید به وجود نیست، مقید به شرط شیء نیست، مقید به لا به شرط لا هم نیست که عدم باشه. ولا یلزم من عدم قبول العدم حیثیت من لا یلزم من عدم قبول العدم من حیثیت الاتصاف بالوجود عدم قبولی من حیثیت اخرى. شما گفتید چیزی که موجود است قبول مقابلش نمی کند، میگید از اون جهتی که موجود است قبول عدم نمی کند، اما به لحاظ اینکه ذاتش لا مشروط به وجود و عدم نیست، هم وجود را میپذیرد هم عدم را. پس اگر اعتبار لا به شرطی را ما در نظر بگیریم، بگیم ماهیت من حیث و هیه، هم وجود را میپذیرد هم عدمش، شما نقیزه هم نمیاد در جای خودش خواهیم گفت. و کذالک بالعکس، یعنی اگر از یک حیثیتی عدم را میپذیرد، شما میگید وجود را نمیپذیرد، میگیم بله از اون جهتی که معدوم است وجود را نمیپذیرد، اما من حیث و هیه هیه وجود را هم میپذیرد. بل المصحح لقبول کل منهما حال الماهیه به حسب اطلاقها، اونی که میگیم هر دو را میپذیرد، مصحح این است که هم وجود را بپذیرد همون حال هم عدم را، این است که خود حال ماهیت را در حال اطلاق در نظر بگیریم بدون هیچ شک. این در صورتی بود که منظورتون تحییز بود، خواستید همه حیثیت های ماهیت در نظر بگیرید، و تردیدتون کامل نبود و سه شق بگید دو شق بیشتر نه. و این اریده به ما مجرد و توقیت، این که میگه در وقتی که موجود است عدم را نمیپذیرد، یا در وقتی که معدوم است وجود را نمیپذیرد، این را میگر میخواد بگید فلانا نختار کلا من الشقین، میگیم نخ. این که شما میگید نمیپذیرد، منظور اینه که یعنی در همین حالی که موجود است در این وقت متصف به عدم هم بشود فی نفس الوقت. بله، این منظرش معناش این است که وجود و عدم با هم اجتماع پیدا نمی کنه، اما منافات نداره که بگیم ماهیتی که الان وجود را پذیرفته در وقت دیگری عدم را بپذیرد. فلانا نختار کل من الشقین، قوله مستشکل که گفت کل من الحالین، یعنی کل من الوقتین، روی این فرض یمتن و ان یقبل مقابل ما یتصف به، گفتید چیزی که در وقتی که موجود است نمیتواند بپذیرد نقیزش را، قیل هذا ممنون. منظورتون از پذیرش چیه؟ منظورتون از قبول چیه؟ یعنی قبول یعنی متصف بشود در همین وقت به نقیز. بله، اما منافات ندارد در وقت دیگری متصف به این بشه. والمسلم هو امتناع الاتصاف به شیء مع تحقق الاتصاف مقابلی، مادامی که متصف به نقیز هست، بله متصف به این نمیتونه بشه. و او غیر لازم فی معنی ممکن، اون معنی ممکن این نیست که همون وقتی که موجود است عدم را هم بپذیرد. ممکن این است که ابایی از وجود ندارد، ابایی از عدم ندارد، یعنی یک وقت متصف به وجود میشود، یک وقت متصف به عدم میشود. فالمحذور و غیر لازمه، اونی که شما گفتید که اجتماع متقابل این است لازم نمیاد، و لازم اونی که لازم میاد غیر محذوره، اشکالی نداره. و فسانی دو تا دلیل داشتن. دلیل دومی بود که هر چیزی یا علت بالا سرش هست یا نیست، اگر علت بالا سرش هست وجوب دارن، اگر بالا سرش نیست امتناع دارن. فسانی یقال، در مورد اشکال دوم دلیل دومتون میگیم اشیء ما مع وجود سببه او مع عدم سببه، این تردید باز به چه لحاظ است؟ از تردید و فی مختلون این ارید المعیت و حسب حال الماهیه. اگر منظورت این است که ماهیت دو اعتبار بیشتر ندارد، یا سبب باش هست یا نیست، باز همون حرفی که اونجا گفتیم میگیم این تردیدتون کامل نیست، این تشقیقتون. شق سومی هم هست و اون است که ماهیت رو لحاظ کنیم صرف نظر از وجود علت و صرف نظر از عدم علت. الا این گراده فشق ثانی رفع المعیه، این که میگید اومع عدم سببه، منظورتون این نباشه که عدم و سبب رو قید کنی، بگیم یا سبب دارد یا اینجور نیست، وقت بعد خودش دو شق میشه، یکی اینکه سبب نداشته باشد، یکی همین که نه سبب لحاظ بشود نه وجودش و نه عدمش. و این ارید بالمعیه، این در صورتی بود که منظورتون از این معیتی که میگید یا مع السبب است یا مع عدم السبب، این ماهیت رو در نظر گرفته بودید، گفتیم سه شق داره، منحصر به این دو شق نیست. اما اگر منظورتون حال وجود بود، تردیدتون صحیحه، بله در عالم واقع و نفس الامر یا شیء علتش هست یا نیست، این تردید صحیحه، در عالم واقع از این دو حال خارج نیست، لکن اتصاف الماهیت بالامکان ليس في الوجود، این که میگیم ماهیت ممکن است، نمیخوام به ارتباط بحث به واقع بگیم یا متصف به امکان میشه، یعنی امکان هم یک امر واقعی نیست، در مقابل وجود عدم یه چیز دیگه هم داریم به نام امکان، این که نگفتیم. امکان که میگیم به حسب حال ماهیت هست، بل فی اعتبارها و اخذها من حیث و هیهیه، وقتی این لحاظ را بکنیم متصف به امکان میشود. فقط ثبته ان کل ممکنن و این کان محفوفا اما بالوجوبین، درسته که هر موجودی یا محفوف به دو وجوب است، یه وجوب سابق و وجوب لاحق به سبب اقتضای علت و دیگری هم به حسب حالش فی الواقع، و اما بالامتناعین، یا محفوف به دو امتناع است که ناشی میشه از عدم علت، وقتی علت نبود یک امتناع سابقی خواهد داشت، یه امتناع لاحقی هم که ضرورت به شرط عدم است، امتناع به شرط عدم است، درست این مطالب، لکن لا یصادم شیء منهما ما و حال و به حسب ماهیت، اینا ربطی به حال خود ماهیت نداره، اینا به حسب حال واقع است، و اونی که ما میگیم موصوف به امکان میشوند حال خود ماهیت به حسب نفس این چیز است، من حیث و هیهی است. ها کذا قالو، تا اینجا حرفایی است که حکما زدن، یعنی شبهه ای را ذکر کردن و به این صورت هم جواب دادن. ایشون از این جوابی که دادن میخوان یک نکته بل بگیرن، اینجا یکی از مبانی خودشون را مطرح کنن. ول عارف البصیر یعلم ان هذا اعتراف منهم به عدم ارتباط الماهیه به علت الوجود، پس نتیجه این میشه که اگر ما خود ماهیت را من حیث و هیهیه در نظر بگیریم، این ربط با وجود علت و عدم علت پیدا نمیکنه. خود ماهیت یعنی ما نه علتی را لحاظ کردیم نه عدمی را نه هیچ چیز دیگری را، چیزی با چیزی هم ارتباط نداره چنین چیزی. و ان المتصف بالوجود السابق، این ظاهرا بالوجوب باید باشه، اون چه متصف به وجوب سابق و وجوب لاحق می شود وجود ماهیت است نه خود ماهیت. لا نفسها من حیث نفسها، فان حیثیت الاطلاق عن الوجود والعدم ينافي التلبس به. اگر ماهیت رو گفتیم حیثیت اطلاقیش، حیثیت لابشرطیش، اون حیثیت لابشرطیش که نمیشه بگیم عیناً همون حیثیتی است که موجود است، اون حیثیت دیگری است، این حیثیت دیگری است، این حیثیت به شرط شیء است، اون حیثیت لابشرطی است، حیثیت لابشرطی عیناً حیثیت به شرط شیء که نمیشه. ماهیت موجوده رو نمیگن ممکنه؟ پس که میگن امکان لازمه ماهیت چیه؟ بله، معنیشه که این امکان تا ماهیت رو شما هر جا لحاظ کنید، چه در عالم نفس الان موجود باشد چه معدوم باشد، نظر به نفس ماهیت که بکنید، چون ظرف واقعی که جدا میگونه نداریم ما، فلواقع یا موجوده یا معدوم، عقل است که ماهیت رو لحاظ میکند بدون لحاظ وجود داره. در اون لحاظ است که فقط متصف به امکان می شود. اگه اون لحاظ رو بذاریم کنار، ما جایی برای امکان نداریم. همون حرف مستشکل صحیحه. اگه ما به لحاظ واقع نگاه بکنیم، یا ظرف وجوب است یا امتناع. متا وجوب بالغیر یا وجوب بالذات. یا امتناع بالغیر امتناع.
وقتی ما خودش رو لحاظ نکردیم، مع وجود لحاظ کردیم، اینجا دیگه متصف به امکان نمیشه، متصف به خود وجود میشه.
نه، میخوام ببینیم که اینجا واسطه در عروض داره یا نداره. یعنی اونی که حقیقتا متصف به موجود میشه، حیثیت وجود الماهیه هست که متصف به وجوب میشه. میگیم چی وجوب دارد؟ ماهیت باز من حیث و هیه هیه اینجا وجوب پیدا کرده؟ یا نه؟ ماهیت چون وجود پیدا کرده در عالم واقع، وجودش وجوب دارد. تکیهشون روی اینه که محط این صفت، صفت وجوب ماهیت نیست. این ماهیت، این وجوب میخوره به وجود. میگید ماهیتی است که وجودش واجب است یا عدمش ممتنع است. پس این وصف امتناع و وصف وجوب ذاتاً به خود ماهیت نمیخوره. ماهیت همیشه همون حالت امکانی را داره، لا موجود و لا معدوم. بل فهم نه حیثیت الاطلاق عن الوجود و العدم یناف تلبس به سواء کان ناشئا من حیثیت الذات او من حیثیت العلت مقتضیت له. یعنی حیثیت تعلیلیه داشته باشه یا نداشته باشه. فالماهیت الامکانیه لم یخرج، لم تخرج ولا تخرج ابدا به حسب نفسها من کتم البطون و الاختفاء الى مجل الظهور و شهود. ماهیت هیچ وقت از اون حالت ابهامی خودش خارج نخواهد شد. ماهیت همونه، لازمش هم همون امکانه، هیچ اتصاف دیگری هم نخواهد داشت. فهیه علا بطلانها و بطونها و کمونها ازلا و ابدا. ماهیت از این بطلان خارج نمیشه. البته تعبیر بطلان به معنی عدم نیست، برای اینکه اون در اون مرتبه عدم هم نیست، نه با عدم است نه وجود. و از عالم یتصف به اصل الوجود، وقتی خود ماهیت متصف به خود وجود نمیشود، طبعا متصف به صفات وجود هم نمیشود. فعلى الطريق الاولى به سایر صفات الخارجیه التي هي بعد الوجود. فلم یتصف به شیء من الحالات الکمالیه و صفات الوجودیه الا نفس الوجود. اون چه واقعا متصف به کمالات وجودی میشه خود وجود است. و الماهیت و فی جمیع تلک الصفات تابعه للوجود. ماهیت به تبع وجود متصف می شود، اصالت با وجود است. و کل نحو من انحاء الوجود تتبعه ماهیت خاصه من الماهیات. بله، چون وجود انحایی دارد، مراتبی دارد، هر مرتبهش لازمش یه ماهیتی است. تتبعه که این ماهیت معبر عنه عند بعضهم به تعین و عند بعضهم به الوجود الخاص، گاهی میگیم وجود خاص، گاهی میگیم تعین وجود، این تابع وجود است. تابعیت از صورت الواقعت فی المرآت لصورت المحاضیت له. تبعیتش هم اینجوریست، اون جور تبعیتی که صورت مرآتی با شیء مرئی دارد، عاکس با عکس دارد. فکما ان العکس یوجد به وجود ذل عکس، وجودش تابع وجود ذل عکس است. یتقدر به تقدری، اندازش تابع اندازه عاکس است. یتشکل به تشکلهی، یتکیف به تکیفهی، یتحرک به تحرکهی، یسکن به سکونهی و هاکذا فی جمیع الصفات التي تتعلق به الرؤیه کل ذلک علی طریق الحکایه و تخیل لا على طریق الاصاله و الاتصاف به شیء منها بالحقیقه. واقعا مرآت نه حرکت میکنه، نه سکون، نه رنگ میپذیره، نه شکل داره، نه هیچی. اینایی که به این عکس ها نسبت میدیم، اینا نمایشگر اون واقعیاتی است که در خارج اتفاق میفته. فکذلک حال الماهیه بالقیاس الی الوجود و توابعی. فان الماهیه نفسها خیال الوجود و عکسه. ماهیت انعکاس وجود است. الذي يظهر من في المدارك العقليه والحسيه. مثل اینکه نفس انسان، ذهن انسان مرآتی است و این عکس درش منعکس میشه. این عکسش ماهیت. فظهر ما ذهب الیه المحققون من العرفاء والكاملون من ان من الاولیاء ان العالم كله خیال في خیال. اینکه گفتن عالم خیال اندر خیال است، عرفا این تعبیر رو میکنن، منظور به این صورت قابل توجیه است. یعنی منظور که عالم که میگیم، اشیاء که میگیم، یعنی ماهیات. ماهیات خود به خود هیچ وقت متصف به وجود نخواهند شد. قال شیخ العارف المتعلق. البته این مطلب خیلی مربوط به اینجا نیست، اما از این مثال مرآت چون اینجا ذکر کرده، ایشون از این مثال بهره بردن. ابن عربی میگه که اگر شما در مقابل مرآت وایسید و نگاه بکنید، میتونید بگید واقعا صورت خودم را دیدم، و میتونید هم بگید ندیدم. خب میتونید بگید دیدم، خب بالاخره در عکسش خودتون را دیدید توی آینه، میتونید بگید در صورت من چنان هست، مثلا فرض کنید اگر زخم شده زخمش پیداست، میتونید بگید دیدم صورت خودم، ولی میتونید هم بگید ندیدم، برای اینکه اون چه دیدم یه عکسی بود از صورتم، خود صورتو که ندیدم. اینو یه مقداری بالو پر میده این مثال رو. بعد میگه خدای متعال در عالم این را برای شما ایجاد کرده تا بدونید که شما در این عالم حقیقت یه عکس را نمیتونید بفهمید چیه، ما چگونه میخواد حقیقت خود خدا را بفهمید. قال شیخ العارف المتعله محی الدین هل اعرابی هست، اینجا من نمیدم اینجور تعبیر صحیح ناست، اسمش محی الدین ابن عربی هست بدون الف و لام. حالا این صفت اطلاق میشه به این صورت الاعرابی یا نمیشه، من آشنا نیستم، من فکر میکنم این صحیح نباشه، باید ابن عربی باشد. محی الدین ابن عربی فی الباب الثالث و ستین من الفتوحات المکیه، عبارت ایشون اینه: اذا ادرک الانسان، البته من تطبیق نکردم بر اساس نقلی که ایشون کردن، اذا ادرک الانسان صورته فی المرآت یعلم قطعا انه ادرک صورته بوجه، میتونه بگه که من واقعا صورت خودم را دیدم، درک کردم، و در این حال میتونه بگه انه ما ادرک صورته بوجه، صورت خودش را درک نکرده است به هیچ وجه، هر دوش صحیحه، هم درک کرده هم بگه نکرده. لما یراه فی غایت الصغر لصغر جرم الملآت او الکبر لعظمه، اگر آینه کوچیک باشه صورت خیلی کوچولو نشون میده، اگر بزرگ باشه خیلی بزرگتر از خودش نشون میده. البته نه تنها صفحه ملآت، بس تهدب و تقعرش ملک. ولا یقدر ان ینکر انه را صورته، در اینها ها نمیتونه بگه که من صورتمو ندیدم، و یعلم انه از طرفی هم یعلم انه لیس فی المرآت صورته، صورت خودش حقیقتا تو آینه نیست. ولا هی بینه و بین المرآت، خب حالا تو آینه که نیست، بین آینه و من یه چیز دیگری حائل است که صورت در اونجا و اینم که نیست. ولا هی بینه و بین المرآت و لیس بصادق ولا کاذب فی قوله رأى صورته، این که میگه رأى صورته راست میگه یا دروغ، نمیشه بگن راسته نمیشه بگن دروغه. اگه بگن ندیدم صورتم ها، این راسته یا دروغه، اونم نمیشه بگن راسته نمیشه بگن دروغه. فما تلک صورت المرئیه، این صورت چیه؟ این محلها و ما شأنها، فهی منفیتون ثابتتون، هم هست هم نیست، موجودتون معدومتون، معلومتون مجهولتون. با توجه به این ایشون میگه از هر سبحانه و هذه الحقیقه لعبده ضرب المثال، این رو خدای متعال در این عالم به عنوان یک مثالی قرار داده که شما از اینجا بفهمید که علمتون چقدر ناقصه، و خیال نکنید که میتونید ذات الهی رو بفهمید. لیعلم و یتحقق انه اذا عجز و حار فی درک حقیقت هازا، وقتی در حقیقت چنین چیزی متحیر باشد، با اینکه این شیء من العالم جزء این عالم است، ولم یحصل علم به حقیقتهی، نمیتونه علم حقیقتش پیدا کند، فهو به خالقی ازن اعجز و اجهل و اشد و حیرتن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.